همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین ریاض خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگانه دادار هستی بخش، دوستان و یاران همراه سلام. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. در این برنامه با شما عزیزان سفر میکنیم به خراسان بزرگ و سری میزنیم به هرات دوره تیموریان تا با نقاش شهیر ایرانی کمال‌الدین بهزاد، بنیانگذار مکتب هرات در نقاشی ایران که در قرن نهم و دهم هجری قمری میزیسته، آشنا شویم. کمال‌الدین بهزاد سلطانی، نگارگر شهیر ایرانی، نگارگری نوآور و بسیار پرآوازه بود. شیوه او در عرصه نگارگری ساحتی جدید بر نقاشی ایران افزود. دستاوردهای او در نقاشی ایرانی در طول سالهای متمادی دستمایه هنرمندان ایران، هند، ترکیه و آسیای میانه قرار گرفت. امیدواریم که این برنامه مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گیرد. لطفاً با ما همراه باشید. دوستان گرامی، کمال‌الدین بهزاد در یکی از سالهای 855 تا 865 هجری قمری در شهر هرات پا به هستی گذاشت. بسیاری از مورخان نامی آن دوران این نقاش نام‌آور ایرانی را شاگرد امیر روح الله، معروف به میرک، نقاش هروی و کتابدار سلطان حسین بایقرا دانستند. کمال‌الدین بهزاد در کودکی والدین خود را از دست داد و روح الله میرک که احتمالاً از خیشان او بوده سرپرستی او را به عهده گرفته است. خواجه میرک از سرآمدان هنر تصویر و تذهیب و خوشنویسی بود و گفته شده است که بیشتر کتیبه‌های امارات و ابنیه‌های هرات به خط میرک بوده است. کمال‌الدین بهزاد از اوان جوانی در هنر نگارگری شهرت یافت و مورد توجه سلطان حسین بایقرا و وزیر خردمند و هنر دوستش امیرعلی شیر نوایی قرار گرفت و به ریاست نگارستان و کتابخانه سلطنتی منصوب شد. شاه اسماعیل صفوی پس از تسخیر هرات، استاد بهزاد و جمعی از هنرمندان هرات را با خود به تبریز برد و سرپرستی کتابخانه سلطنتی را به او سپرد. کمال‌الدین بهزاد در سال 942 هجری قمری درگذشت. برخی مزار او را در تبریز و برخی دیگر با توجه به سنگ قبری که کنار کوه مختار موجود است، مزار او را در هرات دانستند. Thank you. ایرانی گرامی، نقاشی ایرانی دوره‌های گوناگونی را پشت سر گذاشته است. یکی از مهمترین دوره‌های نقاشی ایرانی مربوط به دوره تیموری است. مکتب هرات به دوره‌ای از نگارگری ایرانی اطلاق می‌شود که از دوره تیموری و بالاخص دوره زمامداری شاهرخ آغاز شده و در دوره سلطان حسین بایقرا پیشرفت زیادی کرده است. اما در سال 1507 میلادی با حمله ازبک‌ها رشدش متوقف شد و با دوره شاه تحماسب صفوی پایان یافت. سردمدار این مکتب کمال‌الدین بهزاد است که نه تنها باعث اعتلای این مکتب شد، بلکه تأثیری درخور در نگارگران بعد از خود بر جای نهاد. ظهور مکتب هرات به دوران قدرت گرفتن تیمور باز می گردد. اوضاع سیاسی و اقتصادی دوره استیلای تیمور و جانشینان او زمینه ساز به وجود آمدن این مکتب شد. کشورگشایی و وسعت دادن قلمرو تیمور مصادف بود با غرامت‌های فراوانی که در پیروزی‌ها به دست می‌آمد. این توسعه قلمرو علاوه بر انباشت ثروت برای تیمور، مزایای دیگری هم داشت و آن کوچ هنرمندان بود. هنرمندان و صاحبان فنون از قلمروهای تصرف شده به ماوراءالنهر و سمرقند که در آن ایام پایتخت تیمور بود آورده شدند. کوچ دادن هنرمندان و زبدگان در دوره شاهرخ تیموری فرزند تیمور نیز معمول بود. هنرمندان بسیاری پس از تصرف تبریز به هرات کوچ داده شدند. این امر با کوچاندن هنرمندان مکتب شیراز به هرات پس از تسخیر شیراز توسط شاهرخ تکمیل شد. نگارگران مکتب هرات را به دو نسل تقسیم کرده اند. نسل اول که با شاهرخ تیموری معاصر بودند و نسل دوم در دوران سلطنت سلطان حسین بایقرا می‌زیستند. نسل اول با شاهکاری به نام شاهنامه بایسنقری در تاریخ نگارگری ایران درخشیده اند و نسل دوم با ظهور کمال‌الدین بهزاد و هم نسلان او و تغییرات اساسی که در این مکتب داد جاودانه شدند. مولانا خلیل مصور، میرک هروی، قاسم علی چهره‌گشا، آقا میرک و کمال‌الدین بهزاد از جمله سرآمدان مکتب هرات به شمار می روند. مهمترین عاملی که در اعتلای نگارگری این دوران مؤثر بود به وجود آمدن سازمانی تحت عنوان کتابخانه سلطنتی بود. این سازمان وظیفه کتاب و تصویرسازی کتاب‌ها را بر عهده داشت و در رأس آن رئیس کتابخانه قرار داشت و بعد از وی دو نفر که مسئول صورتخانه و کتابخانه بودند. این سازمان و ساختار حاکم بر آن چنان تأثیر گذار بود که بعد از دوره تیموری نیز ادامه پیدا کرد و در دوره صفوی شاهکارهای بسیاری در آن به وجود آمد. عزیزان همراه، محققان شاهنامه بایسنقری را که در سال 833 هجری قمری تدوین شده شاهکار نسل اول مکتب هرات می دانند. این اثر به دستور شاهرخ برای فرزندش بایسنقر میرزا تصویر شده و شامل 21 نگاره است. متاسفانه در آن دوران امضا نگاره ها که به آن رقم کردن می گفته اند متداول نبوده و نام هنرمندان این شاهنامه در گذر زمان فراموش شده است. ویژگی بارز این اثر در مقایسه با گذشته نقاشی ایرانی، نازک قلمی استادان نگارگر ایرانی در این آثار و نفیستر بودن هر یک از این نگاره هاست. اثر دیگری که از نسل اول هرات بر جای مانده بوستان سعدی است که شامل 8 نگاره است. تمام نگاره های این کتاب را به خلیل مصور نسبت می دهند. توجه تیموریان به نقاشی و مصور کردن آثار عرفانی و شعر فارسی بر سیاست اقتدار فرهنگی آنان تکیه داشت. تیموریان این مسئله حیاتی را درک کرده بودند که فارسی زبانان نسبت به اقوام مهاجم و متجاوز موضعی آشتی ناپذیر دارند. آنان تجربه دوره مغول را که به هضم فرهنگی جانشینان چنگیز در ایران و فرهنگ ایرانی منجر شد، پشت سر خود داشتند. با تکیه به همین پیشینه، تیموریان پیشاپیش به آشنایی با منابع غنی فرهنگی ایران روی آوردند. این سیاستی بود از جانب شاهان تیموری تا با آشنایی با فرهنگ سرزمین مورد تهاجمشان خود را بومی آن دیار جلوه دهند تا به عنوان نیروی متجاوز جلوه نکنند. همراهان گرامی، مهمترین عاملی که باعث عجین شدن شعر و نگارگری در این دوران و در دوره‌های بعدی شد، مجموعه هایی با نام گلچین سازی بود. گلچین سازی یا جنگ سازی نوشته های منتخبی از شعر فارسی بود که نگاره های هم به همراه داشته. این جنگ ها برای آشنایی شاهزاده های تیموری با ادبیات و فرهنگ فارسی شناخته می شدند. این کار هم باعث رشد نگارگری ایرانی با الهام از آثار عرفانی و نکته آموز ادبی شد و همین که رابطه شعر و هنرهای تجسمی با ابداع خط زیبای نستعلیق آغاز شد. خطاطان به این نتیجه رسیده بودند که خطوط نسخ و ثلث با حال و هوای عرفانی کتابهای شعر همخوانی ندارد. بر اساس این اندیشه بود که میرعلی تبریزی خط نستعلیق را بنیان گذاشت. تأثیر تفکر حاکم بر این آثار بر نگارگران نیز مشهود است. در اواخر قرن هشتم کمتر نگاری را میتوان سراغ گرفت که از حال و هوای تغزلی خالی باشد. خصوصیات نگاره های نسل اول پیکره های بزرگ و ترکیب بندی های ساده است. برای نمونه 21 نگاری شاهنامه بایسونگوری، هرچند که در نوع خود شاهکاری بی بدیل است، اما دقت و جزئیات و ترکیب بندی های پیچیده ای را که در آثار نسل دوم مکتب هرات دیده می شود ندارد. نکته مهم در تفاوت نسل اول و دوم مکتب هرات آن است که در نگاره ها و به ویژه چهره پردازی های نسل اول تأثیر نقاشی چین که در دوره ایلخانان مغول به اوج خود رسیده بود کماکان دیده می شود. اما در نسل دوم نگارگران مکتب هرات، چهره ها و تا حدود بسیاری طبیعت پردازی از بند قواعد مغولی رها شده و شکل بومی گرفته است. نگارگری ایرانی بیشک تغییر این روند مغولی به بومی را مدیون کمال‌الدین بهزاد است. دوستان عزیز و ارجمند، از همراهی شما با گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان سپاسگزاریم. در پناه حق باشید و خدایا رو نگهدارتان.